بسم الله الرحمن الرحیم و لک الحمد یا رب العالمین صل علی نبینا رحمتا للعالمین محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیته فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آیا عام را توسط مفهوم می شود تخصیص زد یا خیر؟ مفهوم مخصص عام لفظی قرار می گیرد یا خیر؟ آخر بحث این شد که در مفهوم مخالف بین عام و مفهوم سه صورت تصور می شود: یک، هر دو بر اساس وضع ایجاد شده باشند، دلالت عام وضعی باشه، دلالت مفهوم هم وضعی باشه. دو، هر دو مقدمات حکمتی باشند. سه، مختلف باشه که دو صورت از درونش پیدا میشه. صورت اول و دوم حسابش مشخصه طبق مرام مرحوم آخوند. خب هر دو مقدمات حکمتی باشن، دو تا دلیل مقدمات حکمتی در مقابل هم قرار گرفته، یکی عامه یکی خاص، و هر یک از این دو میتواند قرینه برای دیگری باشه. عام جلو خاص رو بگیره، خاص رو عام رو بگیره. هیچ اقواییتی بین این دوتا نیست، نزا تعارض میکنن، تساقط. و همچنین صورتی که هر دو وضعی باشن، هر دو در حد تکافؤن، از جهت دلالت اقواییت نیست، ترجیح بلا مرجح قبیحه، رجوع میکنیم به اصول عملی، اینا تساقط میکنن از بین. اما اونجایی که سوم، مثلا عام مقدمات حکمتی باشه، مفهوم وضعی باشه، اونجا مشخصه که وضعی مقدمه، قویتر است از مقدمات حکمتی. مفهوم رو مقدم میکنیم بر عام، عام رو تخصیص میزنیم. اگر برعکس شد، عام وضعی شد، مفهوم مقدمات حکمتی شد، عام رو نگه می‌داریم، مفهوم رو لغوش می‌کنیم. اینها همه طبق بیان مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه جایی است که عام و مفهوم در یک کلامند یا در دو تا کلامند ولی با هم مرتبطند، یعنی از جهت عرفی، از جهت محاوره‌ای، از جهت اوضاع احوال قواعد لفظی، اینا با هم مرتبطن، اینا هر کدوم میتونن قرینه برای دیگری باشن. اما اگر اینطوری نبودند، این صورت اول بسته، صورت اول این چهار صورت در فرضی بود که بین عام و خاص یه رفاقتی است، یک اونسی است، یک ارتباطی است، یک صله است، چه در یک کلام چه در. اما اگر اینطوری نبود، عام و خاص با هم ارتباطی ندارن، اون پرته اینم پرته، یه بر افتاده اونم اون بر افتاده، اینا هم تو بحث ثبوتیه. حالا چه مقدار در شریعت مثال داریم یا نداریم، اینا حرفه، اینا بحث ثبوتی و تصوریه. اما اگر در دو تا کلام بودن، خب اگر در دو تا کلام به هم ارتباط هم نداشتن، از هم بیگانه بودن، هر دو ظهور بدوی پیدا میکنن. عام ظهور بدوی پیدا میکند در عمومیت، مفهوم هم ظهور بدوی پیدا میکند در خصوصیت، در خاص بودن. این ظهور بدوی ظهور تصوریه، دلالت تصوریه، مراد استعمالیه. بعد به این دوتا نگاه میکنیم، میبینیم این خاصه، عامه، هر دو هم ظهور استعمالی دارن دیگه، در مراد استعمالی ظاهرن. اما برای ما مهم مراد استعمالی، مراد جدیه. تا میریم سراغ مراد جدی، این دوتا با هم درگیر میشن. مراد جدی چیه؟ عامه یا خاصه؟ در این جهت هم مرحوم آخون فهمات مجمل میشن از نظر دلالت تصدیقیه و مراد جدی، میشن مجمل. بازم مراجعه میکنیم به اصول عملیه. این حرف مرحوم آخونه، کل سخن مرحوم آخون در این بحث عام و مفهوم این میشه که آقا اگر عام و مفهوم کنار هم قرار گرفتن چه با هم رفیق باشن چه با هم رفیق نباشن، سرانجامش عدم استفاده از این دوتاست. اینجا هر کدوم یصلح للقرینیه، از این باب نظر ایشون است و تمام. اما اینا رو باید بحث بکنیم. رفتی که تموم شد، چی نگفتی؟ دلیلش چی؟ دلیلش این تساوی هم باشه، خب دلالت منطقی است، تموم دیگه.
مفهوم مقدر میشه، اگر خاص مفهوم باشه مفهوم مقدر باشه مقدر میشه.
بله دیگه مقدر میشه، بخاطر این من اصلا منطقه مفهوم موافق مفهومه همون منطقه، یعنی با هم مچن دیگه، یکی هم. من توضیح دادم که اصلا پایش وحدت دیگه بین مفهوم موافقت، چه تساوی باشه چه اولویت باشه، در هر صورت منطقه، در حکم منطقه، ملحق به منطقه، جدا نیست ازش. حالا تو بحث بعدی مفهوم موافق هم دوباره مرور میشه. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه بود و تمام شد. در مقابل مرحوم آقای خویی مطالبی دارن که خوبه به اینها رسیده بشه، که مرحوم نائینی هم داره. کلن بحث مفهوم رو، چه موافقت چه مفهوم موافق چه مخالف، یک بازنگری بشه فل جمله، حالا نه مفصل، یه بازنگری بشه، واضح‌تر بگذاریم از این بحث. مرحوم آقای خویی می‌فرماند که صحیح، آنچه صحیح هست در این مقام و صحیح و فی المقام، هو تفصیل به شکل آخر. یه آخون تفصیل داد ها، قائل به تفصیل شد، تفصیلات رو ذکر کرد، ولی به شکل دیگری ما باید تفصیل بدیم. خلاصه سخن مرحوم آقای خویی رو میخوام نقل بکنم که یک بستری است برای تفکر و تدبر و استفراغ وسع. ایشون میفرماد تعارض بین اون نخبة القول، ایشون اینه، تعارض بین مفهوم و عام، تعارض بین دو منطوقه مطلقه، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف. تعارض بین عام در بحث ما نحن فی و مفهوم، تعارض بین دو تا منطوقه، بین عام و مفهوم نیست که، بین عام هست که خودش منطوقه و بین خاص هست که او هم منطوقه. چرا؟ با توضیحاتی که مفصلی که ایشون داره میفرماد دلالت مفهومی یک لفظ، حالا چه وضعی چه از باب مقدمات حکمتی، وابسته است به منطوق. اگه منطوقی نباشه که مفهومی نیست که، و این منطوق است که مفهوم موافق و مخالف رو تفسیر میکنه. مثلا در لا تقل لهما اف، خود این لا تقل لهما اف لا تضرب رو به وجود میاره. یا اینجا اکن فاسقون به نبأ فتبینو، اینه که داره تولید میکنه علل قول به این که مفهوم حجت ها، اینا رو فرضیه بازها. اگر شما پذیرفتید که مفهوم مخالف حجته، این تو مولد این مفهوم از بیرون نیامده، همین الفاظ تولید کرده. لفظ انجاکم فاسقون به نبأ، چه از باب وضع چه از باب مقدمات حکمت، فرقی نمی کنه. مثلا پایه پدید آمدن مفهوم منطوقه. شما هر بلای سر منطوق در بیارید به منطوق هم میرسه، هر بلایی به سر مفهوم در بیاورید عارض میشه به منطوق. حالا شوخیش اینه که حداقل بی احترامی میشه به من تو لانه. اگر شما مفهوم را لغو بکنید، به تعبیرشون اگر مفهوم را لغو کنید، منطوق را لغو کردید، چه در مفهوم موافق چه در مفهوم محاله. نفی معلول، حالا این تعبیر من البته، ولی توضیح دارم میگم، نفی معلول برهان نیست بر نفی علت، انن کشف میکنه پس بنابراین علتی نیست دیگه. مفهوم معلوله، مفهوم که از خودش که نیست، که یه چیزی نیست که از خودش تولید شده باشه، از بیرون تولید شده، از لفظ تولید شده نهایتا. یا میگید ان شرطیه با فا وضع شده برای چنین چیزی، یا میگید نه، خود اطلاق تعلیق جزا بر شرط علیت منحصره داره. مثلا تو بحث علیت منحصره که بحث کردیم ما مفصل. پس بنابراین خوب که دقت کنی میبینی که در باب عام و مفهوم، وقتی که یک عام خاص این شکلی دیده میشه، میبینیم عام لفظیه، خاص ما مفهومه. وقتی دقت میکنی میبینی که این تعارض بین مفهوم و منطوق نیست، که یک طرف منطوق باشه یک طرف مفهوم باشه. مفهوم عالیه، وجود عالی داره، وجود استقلالی نداره، وجودش طریقیه، وجودش ولی هست. پس برمیگرده نزاع به تعارض بین دو تا منطوق. خب اگر این طوری شد، بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ جاهایی که مفهوم داریم و عام داریم. اونجا رو وقتی واکاوی میکنیم میبینیم که مفهومی که از یک منطوقی تولید شده، گاهی نظر داره به موضوع عام، گاهی نظر داره به موضوع عام. یعنی ارتباط بین این مفهوم فراورده شده از منطوق با عام ارتباط حاکم و محکومه، ارتباط حاکم و محکومه. مثل کجا؟ مثل همین بحث آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر عادل خبر آورد، خبرش تبیین نمیخواهد و در حکم یک معلوم و در جایگاه یک علم ازش استقبال میشه و بهش عمل میشود. خب این مفهوم یک در خود آیه یک عام میداره که با اون عام درگیر میشه. عام چیه؟ ان تصیب و قوما به جهالت. عامش چطوری ساخته بشه؟ لا یسخو، بله، لا تجوز و اصابت القوم به جهالتن، یا به تعبیر دیگه کل جهالتن باطله، هر جهالتی ممنوعه، هر جهالتی باطله، هر جهالتی لا یغنی من الحق شیئا، هر جهالتی باطله. این عامه. خب این عام، عموم تعلیل دیگه خوندیم در خود آیه نبأ، میخوندیم میگفتیم این عموم تعلیل باعث میشود که خبر عادل هم، خبر عادل هم حجت نباشه، چون علم نیست که خبر جاهل، خبر عادل ظنه. یکی از اشکالاتی که به این آیه وارد شد در بحث اثبات اعتبار خبر واحد توسط این آیه همین بود که عموم تعلیل مزاحمه. عموم تعلیل میگه شما خبر عادل رو نباید بپذیری. چرا؟ لانه او جهاله، اونم جهالته. همونطور که خبر فاسق جهالته، خبر عادل هم جهالته، اصابه قوم به جهالته، اقرار به جهله. خب این میبینیم الان یه عموم تعلیل رو، کل جهالتن باطلتون، مرحوم آقای خویی فرماد این مفهوم شرط اگر حجت شد، اگر مفهوم شرط حجت شد، معناش اینه که خبر عادل جهالت نیست. خبر عادل جهالت نیست، این ناظر به موضوع عامه. موضوع عام که عبارت است از جهالت و محمولش بطلانه، در عقد الوضع عام تصرف میکنه، در موضوع عام تصرف میکنه، تصرف تضییقی. و از شؤون دلیل حاکم همین بود، دلیل حاکم یا موسع بود یا مزیق. اینجا مزیقه، یاد میگه کل جهالتن باطله، این کل جهالتن خبر عادل ازش میاد بیرون، خبر عادل دیگه جهالت نیست. اخراج موضوعی تعبدی، حکومت این بود دیگه، یا ادخال موضوعی تعبدی. مثلا لا شکل کثیر شک اذا شککت فابن علی الاکثر، این عام بود. وقتی میگه لا شکل کثیر شک، این تصرف تضییقی میکنه، اصلا شک نیست. البته شک نیست، شک هست، اما شک تعبدی نیست. همینجا هم همینطوریه، این علم هست تعبدن، نه علم وجدانی که نیست، که ظنه. بنابراین وقتی به مفهوم آیه نبأ توجه میکنید و اون رو میپذیرید، معناش این میشه که خبر عادل جهالت نیست. وقتی خبر عادل جهالت نیست، مفهوم آیه نبأ با عموم تعلیل که عامه میشه بحث ما نحن فی، عامی داریم کل جهالتن باطله، خاصی داریم مفهوم آیه نبأ، این دوتا با هم دعوا دارن؟ نه، اصلا تعارض نیست بین حاکم و محکوم، که تعارض نیست اصلا در باب حکومت، کسی قائل به تعارض نیست بین دلیل حاکم و دلیل محکوم، اصلا تعارضی وجود نداره، بلکه یکی شارحه، یکی مشروحه. حاکم شرح دهنده محکومه، اینجا دیگه میذاریم کنار. پس بنابراین با این نگاه اصلا بحث عوض شد. اونجایی که مفهوم ناظر هست با اون مقدماتی که مرحوم آقای خویی داره، پشتوانه مفهوم لفظه، این مفهوم از لفظ پدید آمده، این مفهومی که از لفظ پدید آمده بالاخص در مفهوم موافقت، که بنده هم دیروز گفتم، امروز دیدم، دیشب دیدم در کلمات مرحوم آقای خویی آمده که مفهوم موافقت گاهی از منطق قوی تره، چون یک دلیل عقلی هم پاش هست، که ایشون البته گسترش میده، میگه منطق دلالتش، حالا از کسی نعم کنه که منطق دلالت، مفهوم دلالتش قوی تر از منطقه، چون پاش یک تحلیل هم هست، علاوه بر این که مدلول التزامیه یه تحلیل هم هست. خب با توجه به اون مطلب، مقدمه‌ای که ذکر شد از فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که این مفهوم زائد شده منطوقه، نتیجتاً باید بگیم آیه نبأ خود منطوقش، انجا کن فاسقون به نبأ این فتبینو، خود منطوقش داره تصرف میکنه در عقد الوضع کل جهالت باطله. یعنی صدر آیه که شرط است، جمله شرطی است، تصرف میکنه در ذیل آیه که عامه، عموم تعلیله، و اون رو توضیح میده. و تا به اینجا حرف خیلی قشنگیه، مطالبی که مرحوم آقای خویی داره میفهمه، که صدر آیه شارع ذیله، صدر آیه ذیل آیه رو شرح میده. شما یه وقت عموم تعلیل حواست باشه، از عموم تعلیل سوء استفاده نکنی، بعد بیایی بگی خبر عادل هم حجت نیست به خاطر عموم تعلیل. عموم تعلیل رو خود انجا کن فاسقون شرح داده به وسیله مفهومش، مفهومش که فرزند اویه، هرچه شما از منطق استفاده میکنید مفهوم هم همونی. این همونطور که شما از منطق یک معنایی رو برداشت میکنید، مفهوم هم همون معنای دیگری است برای لفظ، معنای دومی است برای لفظ. یک معنای اولا و به ذات داره، یک معنای ثانیا و بالعرض داره، که این معنای ثانیا و بالعرضش رو اگر شما ازش بخوای بگیری، در فرض اینکه مفهوم حجت باشه، در صورت که مفهوم حجت باشه بخوای ازش بگیری باید منطوق رو بگذاری کنار، باید منطوق رو درش خدش وارد بکنی. تا به اینجا این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. خب نکته ای که اینجا هست، نکته باز مهمتر این هست که پس بنابراین مفهوم ناظر به موضوع عام هست و این مفهوم داره داد میزنه من داخل عام نیستم، من داخل عام هستم، از باب حکومت خارج. اگر شما بخواید تمسک کنی به عام دیگه کل جهالتن باطلتون، خبر عادل هم باطلتون، این میشه تمسک به عام در شبه مستاقیه. تمسک به عام در شبه مستاقیه کجا؟ اون جایی که فردیت این فرد برای عام محرز نیست. که شما میتونستید تمسک کنید به عام در یک شبهی؟ وقتی که فردیت فرد برای عام محرز بود، شک در حکمش داشتی، ولی اینجا شک در حکم نداری، اصلا شک در موضوع، موضوع رو مفهوم گرفته، موضوع را که این جهالت خبر واحدی باشه، جهالت خبر واحدی، این رو خارجش کرده از عام. شما بخواید تمسک بکنی یه دوری لازم میاد، یه دوری لازم. دور چطوریه؟ از یک طرف میخوایم ما عمل کنیم به مفهوم، پذیرفتیم مفهوم حجته، پذیرفتیم مفهوم حجته و این خبر واحد رو آوردیمش بیرون و گفتیم که این حجت است، لذا از تحت کل جهالت باطل خارج شد. اگر بخواید بیاد تمسک کنید به اون، برش کردونید، دورش این طوریست، به مفهوم عمل بکنیم، به مفهوم عمل بکنیم، خبر واحد از تحت کل جهالت باطلتون خارج شد. به عام عمل بکنید باید بگید که این خبر عادل جزء موضوع، یکی از افراد عامه، یکی از افراد عام. نتیجهش این میشه یا مفهوم داشتن جمله شرطیه توقف داره بر این که عاممون عام نباشه، عاممون عام نباشه، و عام بودن عام توقف داره بر این که جمله شرطیه مفهوم نداشته باشه، که در نتیجه، نتیجه دور، عام توقف پیدا میکنه بر عمومیتش، عمومیت عام توقف پیدا میکنه بر عمومیت خودش، مفهوم داشتن جمله شرطی هم توقف پیدا میکنه بر مفهوم داشتن خودش با حذف یکی از این اطراف. اینطوری میشه شما بخواید تمسک کنی به عام، بگی که کل جهالت باطلتون، از جمله چی؟ این خبر واحد عادل، اونم باید جزش باشه دیگه، جز مستاق باشه، باید بیاد، بیاد داخل، بیاد داخل این شام. خب لازمش اینه که پس مفهوم رو بگذاری کنار، باید بگه جمله شرطی مفهوم نداره. و اگر بخواید بگید این مفهوم داره، باید عام عام نباشه، باید عام این فرد رو نگیره. یه دور این شکلی رو هم مرحوم آقای خویی مطرح میکنه تا ادامهش رو ببینیم چی میشه. و صلی الله علی محمد.